ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دلار 4200 تومانی از سایت بانک مرکزی ایران حذف شد. هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها در ایران موافقت نکرد. به گفته فرمانده یگانه حفاظت محیط زیست، بیش از 120 محیطبان در حین خدمت کشته شدند. رسانه‌های ایران روز شنبه از درج قیمت 37000 تومانی و حذف دلار 4200 تومانی در سایت بانک مرکزی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در توضیح این اقدام اعلام کرده که قیمت 37000 تومانی برای دلار نرخ موزون است و جنبه معاملاتی ندارد. بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ موزون بر مبنای حجم معاملات ارزی است که در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز انجام گرفته و صرفاً یک نرخ محاسباتی است. طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی از ناتوانی دولت در تخصیص ارز برای واردات کالا حتی دارو منتشر شده است. همچنین افزایش چشمگیر قیمت ارز در ماه‌های گذشته و ناتوانی دولت در تزریق ارز به بازار گمانه‌زنی‌ها درباره کمبود ارز در کشور را افزایش داده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز شنبه در بررسی مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در ایران پس از شنیدن گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و مسئولان اتاق بازرگانی در قالب موافق و مخالف این مصوبه به آن رأی منفی داد. بنابراین مصوبه کماکان منتظر نظر شورای نگهبان باقی خواهد ماند. همزمان سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت رسیدگی قرار دارد و پس از پایان بررسی‌ها نظر این شورا اعلام خواهد شد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید تا کنون 121 محیطبان در راستای مقابله با متخلفان محیط زیست و حیات وحش کشته شدند. جمشید محبت‌خانی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت در این راستا نیز 379 محیطبان دچار آسیب جسمی یا به گفته او جانباز شدند. این مقام مسئول یکی از مشکلات اصلی محیطبانی در ایران را کمبود نیروی انسانی خواند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشنهاد جدید جو بایدن در رابطه با آتش بس در غزه استقبال کرد. آقای گوترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما شاهد رنج و ویرانی بسیار زیادی در غزه بوده ایم و اکنون زمان توقف آن فرا رسیده است. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از طرف همه طرف‌های درگیر در این جنگ خواسته است تا از این فرصت برای آتش بس، آزادی همه گروگان‌ها، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک‌ها و در نهایت یک صلح پایدار استفاده کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام را ترجیح تأمین رضایت رژیم به گفته او صهیونیستی و آمریکا بر منافع اتحادیه و ملت‌های اروپا توصیف کرد. آقای کنعانی همچنین با تأکید بر استمرار رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه اتحادیه اروپا را به رویکرد دوگانه متهم کرد. وکیل ساسان چمنارا هنرمند کرد و زندانی سیاسی سابق میگوید موکلش پس از آزادی از زندان مدت هاست مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شده است. خود ایمنی یک بیماری مزمن است که در آن سیستم ایمنی بدن بیش فعال شده و سلولهای پوستی با سرعتی غیر معمول تکثیر می شوند. کیان معنوی گزارش می دهد.
مریم کیان ارسی وکیل ساسان چمنارا مدرس موسیقی و خواننده کرد به تازگی از ابتلای این زندانی سیاسی پیشین به بیماری پوستی سوریازیس یا خود ایمنی خبر داد. ساسان چمنارا اهل ایلام که پیش از این نیز در چند مورد دیگر بازداشت شده در آخرین مورد دیماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه هایی که از آنها به عنوان معاند یاد شد بازداشت و مدتی بعد آزاد شد. خانم کیان ارسی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت تکرار این دست بیماری‌های زندانیان سیاسی سوال برانگیز بوده و موجب نگرانی جامعه مدنی شده است. این وکیل دادگستری ماه گذشته نیز نوشته بود که دیگر موکلش مصطفی آل احمد، کارگردان سینما، مانند برخی کنشگران دیگر پس از آزادی از زندان مدت هاست مبتلا به نوعی بیماری خود ایمنی شدند. به گفته یه دکتر شهاب استقی، در فرانسه درمان بیماری سوریازیس یا آنطور که در ایران از آن یاد می شود بیماری خود ایمنی مدت زیادی به طول می انجامد.
که سوریازیس یک بیماری پوستی نسبتاً شایعی است که حدود 1-2% مردم رو مبتلا میکنه. علائمش پلاک‌های زخیم شدن پوست که با سفید شدن سطح اون مشخص میشه. این بیماری معمولاً بدون خارش و درد و معمولاً زانوها، آرنج و موی سر رو مبتلا میکنه. درمانش از قدیمی ترین درمان هاست، یکی آفتابه که اثر بسیار موثری در بهبودی این بیماری داره و بعد کرم های کورتیزون هستند، ولی درمان های جدیدی هست که برای فرم های خیلی شدید که با دردهای مفصلی و از ما همراه هستن استفاده میشه، که این درمان ها درمان هایی هستن که باید مراقبت های خونی بشه و به صورت بیشتر تزریقی هستش و اثرات بسیار خوبی داره ولی در فرم های شدید.
در همین زمینه سینا یوسفی، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر نیز که به مرگ مریم آروین، وکیل دادگستری، اشاره میکرد، یک ماه پس از آزادی خود از زندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادر مریم آروین اعلام کرده بود که در زندان به بهانه آرامبخش و مسکن به او سرم وصل کردند و دلیل مرگ نیز مسمومیت دارویی بوده است. مریم آروین، وکیل دادگستری، آذر ماه 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و 2 ماه پس از آزادی از زندان درگذشت. از دکتر شهاب استقی در مورد علل رایج ابتلا به این نوع بیماری پرسیدم.
علت این بیماری مشخص نیست ولی شامل چندین علت هست. یکی از اونها عوامل ارثیه. در فامیل یک نفری که سوریازیس داره معمولا جستجو میکنیم. سال سوم شوک‌های روانیه که در جاد این دخالت مستقیم داره. بعضی موقع ها کسانی هستن که فرم‌های خیلی خفیف دارن که دیده نمیشه. بعد از یک شوک روانی ممکنه یک دفعه این علائم پوستی ظاهر بشه. این در فرم هایی هست که بعضی ما فرم های نهفته است که علائم ظاهری ندارند، ولی در موقع یک پدیده استرس آنگواس، یعنی شوک های یا روانی، شوک های مثبت یا منفی، حتی من دیدم در کسانی که یک شوک مثبت، یک شوک خوشحالی هست، فرم های نهفته آشکار میشن و ضایعات پوستی ایجاد میشن. تا حالا داروهایی که ایجاد سوریازیس بکنه نه، ولی بعضی موقع مثلا زانوها یا آرنج ها کشش داره روی قسمت ها ممکنه این بیماری رو ایجاد کنه، وگرنه داروهایی که باعث سوریازیس بشه نه، به اون صورت مشخص نیستش.
در این مورد زهرا مینویی، وکیل ترانه علی دوستی، بازیگر سینما و تلویزیون، نیز ماه گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر ابتلای این بازیگر سرشناس به یک بیماری که از آن به عنوان ناشناخته یاد کرد، گفت که پزشکان علت بیماری او را یک تداخل دارویی دانستند. خانم مینویی 5 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که خانم علی دوستی از مرداد 1402 به سندروم درس مبتلا شده و پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص دادند. سندروم درس یا سندروم حساسیت دارویی با دوره نهفتگی طولانی مشخص می شود و شامل علائم متنوعی مانند تب، تغییرات در بافت و رنگ پوست و التهاب اعضای داخلی نظیر کبد، کلیه و قلب همراه است. ترانه علی دوستی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری در سال 1401 مدتی بازداشت بود و به دلیل سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری توسط وزارت ارشاد ممنوع کار است.
گزارش بود از کیان معنوی در مورد ابتلای زندانیان سیاسی در ایران به نوعی بیماری خود ایمنی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، که ابتدا از امکان مبتلا ساختن بیماران به این بیماری پرسیدم. محمد کاظم عطاری:
شکی نیست که در بسیاری از مواردی که ما بعد از آزادی از زندان مشاهده کردیم در زندانیانمون که بیماری‌های خودایمنی درشون به وجود اومده، مسائلی بوده که در دوران زندان اتفاق افتاده. حالا میتونه اون مسائل روحی و فشارهای بی حدی که بر زندانیان وارد میارن یا مسائل دیگه دخالت داشته باشه، اما اون چیزی که بیشترین تاثیر رو داره و ما در این سالها دیدیم دستکاری‌های هست که داره میشه در شرایط خورد و خوراک اونها و داروهای اونها که منجر به این مسائل میشه. به این شکل که ما میدونیم قبلا جمهوری اسلامی برای فشار از زندانیان از داروها یا موادی استفاده میکرد که بعدها قابل ردیابی بود، یعنی میتونستیم ما ببینیم در خونشون تا مدت کوتاهی میتونستیم اندازه‌گیری بکنیم که به هر حال اینا یا مسموم شدن یا از یه روش‌های دیگه استفاده کردن. اما الان جمهوری اسلامی بسیار سنجیده‌تر عمل میکنه که ردپایی از خودش باقی نذاره. روشی که اینها انجام میدن چی هست؟ میان سیستم ایمنی رو با داروهای متعددی که میتونه واکنش‌های متقاطعی داشته باشه با سیستم ایمنی استفاده میکنن. به عنوان مثال بعد از بی‌خوابی‌های شدیدی که به زندانیان وارد میارن، اونها رو به اعمال عصبی، تشنج و بقیه وامی دارن. نهایتاً برای کنترل اونها داروهای به عنوان مثال ضد تشنج میدن، سرم‌هایی رو بهشون تزریق میکنن که اینا همه جنبه‌های دارویی داره. اما وقتی اینها در اون شرایط به زندانی تزریق میشه و بیش از حد و داروهای متعدد همراه با هم، باعث واکنش‌هایی در سیستم ایمنی میشه که ما علائمش رو در بعد از آزادی در زندانیان میبینیم. عموماً هم حالا باز سنجیده‌تر همین هست که میاد جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به آزادی این اعمال رو انجام میده، یعنی وقتی در زندان هستن اصلا ما خیلی کم شاهد این مسائل هستیم. البته هستیم و بودیم هم مثل آقای نوری‌زاد یا بقیه، ولی در بسیاری از اونها باز هم سنجیده‌تر در ماه‌های منتهی به آزادی یا روزهای منتهی به آزادی این اعمال رو انجام میده که در واقع تأثیراتش رو بعد از آزادی ما میبینیم. پس به طور مشخص اون چیزی که ما در زندانیانمون بعد از آزادی داریم میبینیم ناشی از دستکاری‌های دارویی، محرومیت‌های داروهای خودشون که استفاده میکنن و بعد دادن داروهای بی حد هست و داروهایی که واکنش‌های متقاطع داره چه با هم دیگه و چه با سیستم ایمنی، اونها رو به سمتی پیش میبره که واکنش‌های خود ایمنی میبینیم. بعضی هاش به صورت بصورات جلدی هست، بعضی هاش به صورت سندرم‌های مثل درس هست و بقیه چیزها که همه اینها ناشی از دادن داروهای بسیار زیاد همزمان و داروهایی که واکنش‌های متقاطع با هم دارن و این عمل سنجیده‌ای هست که متأسفانه جمهوری اسلامی یاد گرفته و وقتی هم که ما بررسی می‌کنیم جز داروهای معمول در خون اینها چیز دیگری پیدا نمی‌کنیم و ردپایی در واقع این می‌خواد از خودش باقی نذاره.
اگر درست متوجه شده باشم، در واقع منظور شما این هست که جمهوری اسلامی با فراهم کردن شرایطی که بدن مجبور به واکنش‌های غیر عادی بشه، با تجویز و تزریق داروهایی که این واکنش‌های طبیعی بدن رو بیشتر می‌کنه، در واقع فرد رو به سمتی سوق میده که بیماری خود ایمنی درش فعال بشه. این هست منظور شما؟
بله دقیقاً. و در ادامه عرض بکنم که به همین شکلی که شما فرمودید، یعنی با تزریق اون داروهایی که در شرایطی که ناشی از شرایطی که خودش به وجود آورده، جمهوری اسلامی به وجود آورده، این داروها باعث میشه که اون سیستم ایمنی علیه خودش فعال بشه و یک بیماری خود ایمنی بروز بکنه که عرض کردم به صورت‌های مختلف ما عوارضش رو داریم می‌بینیم.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. اما ادامه خبرها. سومین روز نامنویسی از داوطلبان نامزدی برای 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه پیدا کرد. صبح شنبه احمد رسولی نژاد نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و پس از او وحید حقانیان از اعضای دفتر آیت الله خامنه ای و مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت، علیرضا زاکانی شهردار تهران و حبیب الله دهمرده دیگر نماینده ادوار مجلس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. زهره الهیان نماینده اصولگرای ادوار مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین زن برای شرکت در این انتخابات نامنویسی کرد. و محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد هم به عنوان اولین نامزد معمم ثبت نام کرد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.